ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. مراسم راهپیمایی 13 آبان در تهران و صدها شهر دیگر ایران برگزار شد. کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران هدف اعضای بازداشت شده شبکه نفوذی را هدایت افکار عمومی عنوان کرد. و نخست وزیر رومانی استعفا کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. به مناسبت روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از شهروندان و مسئولان دولتی ایران در مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کرده و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، همزمان این مراسم در 770 شهر دیگر ایران نیز برگزار شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی شعار مرگ بر آمریکا را دارای پشتوانه قوی و عقلانی توصیف کرده و گفته بود که مراد این شعار مرگ بر سیاست آمریکاست، نه مردم این کشور. روز 13 آبان در تقویم رسمی ایران روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است. یدالله صادقی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران از ابلاغ بخشنامه ای از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت مبنی بر محدودیت واردات کالاهای مصرفی با نماد آمریکایی خبر داد. او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ایران اعلام کرد که بر اساس این بخشنامه برای برندهای آمریکایی هیچ گونه پروانه کسب و فعالیتی در ایران صادر نمی شود. آقای صادقی علت پلم رستوران KFC در تهران را تخلفای این رستوران اعلام کرد و گفت این رستوران هیچ ارتباطی با برند آمریکاییان ندارد و پروانه کسب خود را از کشور همسایه دریافت کرده است. دفتر مرکزی رستوران‌های زنجیره‌ای KFC در آمریکا نیز روز سه‌شنبه صدور مجوز برای آغاز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از وجود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی خبر داد. او تاکید کرد که این تعداد پرونده نشان دهنده افزایش جرم نیست، بلکه نشان می‌دهد که مردم به قوه قضاییه اعتماد دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه ایران حفظ امنیت شهروندان را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و عدم اجرای قانون را در برخی موارد ناشی از کمکاری دستگاه اجرایی دانست. یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با شبکه 2 صدا و سیما ایران با اعلام بازداشت افرادی که آنان را اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌های ایران نامید، هدف این شبکه را هدایت افکار عمومی از طریق ادراک‌سازی و اولویت‌سازی عنوان کرد. این کارشناس که در تلویزیون ایران آصف معرفی شد، بازداشت شدگان را به دریافت پول از طریق صرافی‌ها و برخی افراد خاص متهم کرد. این در حالی است که طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران، عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز منتشر شده است. ساعت 17:03 در استان خوزستان است، جایی که پس از بروز تنگی نفس در بیش از 14,000 نفر از مردم اهواز، مدیریت بحران این استان از تشکیل کارگروهی برای یافتن علت این مسئله خبر داد. این در حالی است که با وجود سابقه 3 ساله این پدیده هنوز علت اصلی آن روشن نشده و به معمای جدی تبدیل شده که سلامت مردم این منطقه را تهدید می‌کند. بشنویم بیشتر جزئیاتی را در این باره از همکارم شاهین بشیری.
باران‌های پاییزی که هر سال در مناطق جنوبی ایران رخ می‌دهد، حدود 3 سال است که به ایجاد مشکلات تنفسی مردم اهواز منجر شده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گرچه اغلب بیماران پس از درمان مرخص شده اند، ولی شماری نیز وضعیت وخیم‌تری داشتند و در بیمارستان‌ها بستری شده اند. طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیش از 14,000 تن بر اثر اختلالات تنفسی ناشی از بارش‌های اخیر در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند. ایسنا می‌نویسد علت و منشأ این تنگی نفس به صورت رسمی اعلام نشده و گمانه‌زنی‌های درست و غلط درباره عوامل بروز این پدیده همچنان ادامه دارد. عواملی که حتی اگر دلیل اصلی بروز تنگی نفس در مردم اهواز نباشد، به هر حال ممکن است هر یک به تنهایی در بروز این مسئله تأثیر داشته باشد. این در حالی است که در سال 92 23,000 نفر و در سال 93 نیز 16,000 نفر در اهواز با وقوع نخستین بارش پاییزی دچار مشکل تنفسی شده و روانه بیمارستان ها شدند. در آن زمان ابتدا باران اسیدی به عنوان عامل ایجاد مشکلات تنفسی مطرح شد، اما بعدها نظریه های دیگری نیز به علت های احتمالی اضافه شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حساب کاربری تلگرام خود ضمن رد باران اسیدی به عنوان عامل ایجاد تنگی نفس مردم اهواز نوشت: به طور کلی 18 گزینه به عنوان علل این عارضه مطرح و مورد بررسی بود که در نهایت 4 مورد از آنها شامل آلودگی فلرهای نفتی یا دودکشا، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن لاستیک و زباله و گرد افشانی گیاهان در اولویت قرار گرفته است. این در حالی است که با توجه به پوشش گیاهی یکسان در سطح استان خوزستان و به خصوص کاشته شدن درخچه کنوکارپوس در کل این استان، سوالی که پیش می آید این است که پس چرا مردم شهرهای دیگر خوزستان در پی بارندگی های پاییزی دچار تنگی نفس نمی شوند؟ نکته مهمی که در مورد استان خوزستان باید مورد توجه قرار گیرد، آسیب‌های بسیاری است که به دلیل وجود 10 میدان نفتی فعال، کشت و صنایع نیشکر و 20 واحد پتروشیمی در ماهشهر به محیط زیست این استان وارد کرده است. و بدیهی است که مسئله تغییرات اقلیمی، کاهش بارش سالانه در کل کشور و بروز پدیده ریزگردها را نباید در پیدا شدن این گونه بیماری‌ها نادیده گرفت. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، در مورد مسئله تغییرات اقلیمی ایران به رادیو فردا میگوید:
20 سال 30 سال پیش ما نگاه کنیم، حدود مثلا 450 میلیارد متر مکعب ما بارش دریافتی داشتیم که 2/3 این حدوداً تبخیر می‌شد و از دسترس خارج می‌شد. یه حدود 130-140 میلیارد متر مکعب سالانه بارشی بود که بر ایران می‌بارید و خب این به اصطلاح آب تجدیدپذیر بود. مشکل بزرگتر تا الان چندان مورد توجه متأسفانه حتی جامعه آکادمیک ایران هم نبود که تغییر اقلیم رخ داده در ایران به صورت واقعی. یعنی ما دیگه اون آمارهای قبلی 250 میلی‌متر بارش سالانه یا 130-140 میلیارد متر مکعب دریافتی، این اصلا وجود نداره. یعنی هر کسی که بر این مبنا داره تحلیل می‌کنه، تحلیلش قطعاً غلط خواهد بود. الان بارش در ایران از 250 میلی‌متر به حدود 200 میلی‌متر رسیده، یعنی حداقل 20% کاهش پیدا کرده. اما روان آب‌ها از اینم کمتر شده، چون علاوه بر کاهش بارش ما با افزایش دما هم روبرو شدیم. ما وارد یک دوران تازه شدیم، یک جور پست نرمال اقلیمی. بعد خودمون رو منطبق کنیم با این پست نرمال اقلیمی، با این عصر پسا خشکیدگی. یک خشکیدگی در ایران رخ داده، خوشسالی نیست، چون اگه خوشسالی بود بعد برمیگشت، منتها این هرگز بر نخواهد گشت.
یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست 20 مهر سال جاری وسعت کانون‌های ریزگرد در خوزستان را بیش از 600 هزار هکتار عنوان کرد و گفت 100 هزار هکتار از اراضی این استان نیز به دلیل کم آبی در آستانه تبدیل به کانون گرد و غبار هستند. ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار، با هشدار نسبت به افزایش کانون‌های گرد و غبار در استان خوزستان گفت: سطح زیر کشت اراضی خوزستان در سال جاری 60 هزار هکتار کاهش یافته است و این اراضی به طور قطع به منشأ داخلی گرد و غبار اضافه می‌شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید. 17:08 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
نرخ رشد کشور در 6 ماه اول سال جاری از سوی مرکز آمار ایران 1% اعلام شده است. پیش از این نرخ رشد کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده چرا امسال نرخ رشد کشور از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. فریدون خاوند:
انتشار آمار اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از لحاظ قانونی بر عهده مرکز آمار ایران هست، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم کماکان آمار اقتصادی منتشر میکنه و حتی در این زمینه بیشتر هم مورد استناد قرار میگیره تا مرکز آمار. در مورد نرخ رشد کشور، بانک مرکزی که از آغاز کار دولت روحانی این شاخص رو 3 ماه به 3 ماه انتشار میداد، مدتی هست که سکوت اختیار کرده و حتی آمار بهار امسال رو هم منتشر نکرده، تا جایی که بعضی از منتقدین این نهاد یعنی بانک مرکزی رو به پرده پوشی واقعیات متهم میکنند. در عوض مرکز آمار ایران بعد از یک دوران نسبتاً دراز مبادرت کرده به انتشار نرخ رشد کشور و میگوید این شاخص در 6 ماه اول سال 1% بوده. بخشی از محافل کارشناسی تهران این ارزیابی رو زیر پرسش میبرند و میگن که نرخ رشد واقعی کشور زیر 0 هست و حد اکثر میتونه در حد 0 باشه.
آقای خاوند، چرا نرخ رشد 1% مرکز آمار با تردید برخی محافل کارشناسی روبرو شده؟
1% نرخ رشد بسیار پایینی هست، ولی رکود حاکم بر اقتصاد ایران در حال حاضر به قدری شدید هست که حتی همین نرخ پایین هم باور نکردنی به نظر میرسه. تأثیر شدن روزافزون واحدهای صنعتی، شکایت دائمی محافل کسب و کار از کسادی کم سابقه، سقوط شدید تقاضا و انباشته شدن کالاها در انبار بنگاه‌ها، اینکه مسئولان درجه اول اقتصادی کشور از جمله حسن روحانی تلویحاً واقعیت رکود رو پذیرفتند و بسته ضد رکود منتشر کردند، اینکه طی 6 ماه اول سال درآمد نفتی ایران کم شده، مصرف سرانه پایین اومده، هزینه های عمرانی دولت سقوط کرده و بازرگانی خارجی کشور به شدت فرو ریخته، همه و همه نشون میده که حتی نرخ رشد 1% که مرکز آمار برای 6 ماه اول سال 94 اعلام کرده خوشبینانه و حتی دور از واقعیت است. به احتمال بسیار زیاد نرخ رشد اقتصادی ایران طی این مدت دوباره برگشته به زیر 0.
تردید در مورد شاخصهای اقتصاد کلان ایران، آن هم در این سطح، یک بار دیگه مسئله اعتبار نظام آماری کشور رو مطرح میکنه.
دقیقاً، و این مسئله بسیار مهمی هست. ایران بیش از همیشه احتیاج داره به یک نظام آماری مقتدر و معتبر که کسی نتونه ارزیابی‌هاش رو زیر سوال ببره.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. در ادامه این بخش خبری دو خبر کوتاه بین المللی بشنوید. ویکتور پونتا، نخست وزیر 43 ساله رومانی، روز چهارشنبه از سمت خود استعفا کرد. او علت استعفای خود را پاسخ به خواست هزاران معترض در این کشور و خشم آنان از آتش سوزی مرگبار روز جمعه در کلوب شبانه عنوان کرد. ویکتور پونتا در یک سخنرانی تلویزیونی با اعلام خبر ابراز امیدواری کرد که استعفای او خواسته معترضان را برآورده کند. یک روز پیش از استعفای ویکتور پونتا، هزاران تن از شهروندان رومانی در روز سه‌شنبه با برگزاری تجمعی اعتراضی در میدان پیروزی بخارست خواستار استعفای او شده بودند. در پی آتش‌سوزی مرگبار جمعه شب در یک کلوب شبانه در بخارست، پایتخت رومانی، 32 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و یک هواپیمای باربری ساخت روسیه روز چهارشنبه در سودان جنوبی سقوط کرد و در جریان این حادثه دست کم 25 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این حادثه را دست کم 41 تن اعلام کرده است. بر اساس این گزارش شماری از کشته شدگان افرادی بودند که در زمان سقوط این هواپیما در محل حادثه حضور داشتند. این هواپیما که از نوع آنتونوف بوده، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی جوبا پایتخت سودان جنوبی در نزدیکی این فرودگاه سقوط کرده است. درباره علت سقوط این هواپیما و جزئیات حادثه هنوز خبری منتشر نشده است. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 17:30 دقیقه با سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.